هفت صبح فرصت داریم رادیو گفتگو رو میشنوید، به وقت گفتگو رو شنونده هستید و باز هم میخواییم ارتباط دیگری داشته باشیم، البته از وضعیت آب و هوای کشور و پیشبینی روزهای آینده و شاید هم هفته آینده میخواییم مطلع بشیم توسط کارشناس اداره کل هواشناسی جناب آقای امیر حسین نخشین. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم محبی، خدمت شنوندگان به وقت گفتگو در رادیو گفتگو هم عرض سلام دارم و صبح بخیر عرض میکنم.
بسیار متشکرم. آقا بفرمایید برای ما از آخرین وضعیت جوی کشورمون، حالا بر اساس نقشه هایی که شما مشاهده میکنید و اینکه روزهای آینده کدام مناطق شاهد بارش های بیشتر، اصلا بارش داریم، ریزش نعمات داریم، باد داریم، باران داریم، بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
افزایش محسوس دما در استان های غربی به ویژه همدان. همدان در این ساعت دمای 14 درجه رو گزارش کرده که نسبت به دیروز 13 درجه افزایش دما داره. در سنندج و عراق هم 7 درجه افزایش دما رو در همین ساعت نسبت به دیروز داریم و ساری هم دمای این ساعت 16 درجه است که نسبت به دیروز 4 درجه صبح رو گرمتر آغاز کرد. امروز در برخی نقاط از استانهای شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و رگبار و رعد و برق آغاز خواهد شد. در نقاط مرتفع و سردسیر بارش میتونه به شکل برف هم باشه. فردا هم در برخی نقاط از استانهای ساحلی خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در برخی ساعات رگبار و رعد و برق پیش بینی میشه. شنبه و یک شنبه جوی آرام و پایدار رو در بیشتر مناطق کشورمون خواهیم داشت. دوشنبه مجددا آغاز بارش ها در مناطقی از شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر رو پیش بینی کردیم که میتونه سه شنبه گستره بارش ها به سواحل شمال تا شمال شرق کشورمون هم کشیده بشه. امروز در شمال غرب، غرب و استانهای ساحلی خزر افزایش سرعت وزش باد خواهیم داشت. فردا در دامنه های جنوبی البرز، تهران و شمال شرق این وزش باد سرعت میگیره، میتونه موجب گرد و خاک هم بشه در برخی مناطق و در حقیقت افزایش گرادیان فشاری است که منجر به گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا برای برخی مناطق از این استانهایی که عرض کردم خواهد شد. و نکته دیگه این که فردا ما در نوار شمالی کشورمون با توجه به عبور موجی از تراز میانی جو کاهش دما هم خواهیم داشت، به ویژه برای استانهای ساحلی خزر و اردبیل. اردبیل هم فردا خنک‌تر میشه. فردا دریای خزر مواج متلاطم خواهد بود. در حقیقت از امشب تا صبح شنبه وزش باد رو خواهیم داشت برای مناطق دور از ساحل. 61 تا 70 کیلومتر بر ساعت سرعت وزش باد خواهد شد که میتونه برای فعالیت‌های دریایی نامناسب باشه این وزش باد. و برای تهران هم بخوام صحبت کنم، باید بگم که در 5 روز آینده تهران آسمانی صاف خواهد داشت. امروز تهران غبار محلی داره از بعد از ظهر افزایش ابر. برای مناطق شمالی استان و ارتفاعات احتمال بارش پراکنده هم بعد از ظهر و هم امشب وجود داره. فردا برای نیمه جنوبی استان و غرب استان وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک رو پیش بینی می‌کنیم. بیشینه دمای تهران امروز 22، فردا و پس فردا 20 درجه خواهد بود. کمینه دما هم به حدود 12 درجه خواهد رسید. من در خدمت شما هستم.
بزرگوارید آقای نقشه، من می‌خوام یک سوال تخصصی بپرسم ازتون. سوال تو ذهن خودم پیش اومد، اگر نه هیته کاریتون هست، اگر نه اصلا مجبور به پاسخگویی نیستید. آقای نقشه، این یک دفعه دمای 14 درجه رفتن بالای استان همدان دلیل خاصی داره یا نه؟ چون اصلا همچین اتفاقی بی سابقه بوده. حالا من تو سالهای گذشته که یادم، حتی برای تهران توی همچین ماه، یعنی اول اسفند، بخواد همچین اتفاقی بیفته، اونم توی یک منطقه سردسیر مثل همدان.
بله، عرضم به حضورتون که ما اولا امروز با توجه به پوشش ابری که وارد این منطقه غرب تهران شده، در کشور شده، در حقیقت موجب بازگشت امواج طول موج بلند از سطح زمین، مجدداً برگشت از روی سطح زیرین ابر داخل جو لایه مرزی میشه که این موجب افزایش دما در صبحگاه این منطقه خواهد شد. اما کلاً با توجه به اینکه ما در حال حاضر روی ریجی که وجود داره روی کشور ما باعث این افزایش دما هم هست، تا اینکه انشالله روز دوشنبه مجددن ناوه وارد منطقه ما بشه که این باعث ورود هوای سرد از عرصهای شمالی خواهد شد، مجددن این کاهش دما رو ما برای نوار شمالی کشورمون خواهیم.
فقط نوار شمالی یا نه کل کشور؟
نه، به نظر میاد که فقط ما یه کاهش دما رو در مناطق شمالی کشورمون داشته باشیم. اصلا بارش هامونم، در بارش های روز سه‌شنبه مونم در مناطق غرب، سواحل شمال، شمال غرب و شمال شرق و همچنین دامنه‌های جنوب البرز خواهد بود. مناطق جنوب کشورمون بارش نخواهد داشت.
آی نقشین، این توانایی هست که ما بتونیم مثلا این اسفند ماه رو یا حداقل بهار رو یا این ماه پایانی سال رو پیش بینی بکنیم، حالا به غیر از این بارش هایی که فرمودید بارش دیگه ای داشته باشیم یا بارشی که قبل پیش بینی شده بود، زمستان خوش بارشی داریم برای بهار رو هم میتونید انشالله. این پیش بینی رو بکنید؟
انشالله. ببینید، مدل های عددی که به ما پیش بینی های فصلی رو میدن نشون میده که برای بیشتر مناطق کشورمون انشالله بهار هم شرایط نزدیک به نرمال یا طبیعی خودش باشه، انشالله که بارش ها تداوم خواهد داشت. اما به صورت قطع نمیشه گفتش که بارندگی در سطح کشورمون در فصل آینده چه مقداری هست، اما مدل ها نشون میده که انشالله برای بیشتر مناطق کشورمون میتونه بارش ها نزدیک به شرایط نرمال یا طبیعی خودش باشه.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای حسین نقشین، من باتون خداحافظی میکنم. متشکرم. آخر هفته خوبی داشته باشید.
ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
رویای نیمه شب آوردی جان به لب، یک رویا را با من باش، من از تو ای سنم نه دل می کنم، جان می دهم تو هم قلبت را می دادی خواهم من که دل دادم بی از حد به تو عشق و دیوانگیش میارزد به تو دگر چه خواهد یار شیرین تلخ نکن کن به مرا شیرین تر کن با نفست ناب مرا دوستت دارم ای گل گل خانه من یار
خب 7:10:41 است. آقای یگانه من سلام میکنم به شما، صبح بخیر میگم. به من میگید این دوتا بخش اول تو برو، بخشای بعدی رو من میرم. حالا من دوتا بخش رو رفتم
به نام خداوند بخشنده.
اصلا هم نرید، اشکالی نداره دا. من به شما میبخشم، شما جوان هستید، مسافر هستید، از کاشان به تهران میاد، خیلی چیزا رو برای شما قائل میشیم. اصلا میخواین تا زور من بمونم؟ تا
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی هو بالعز المذکور و بالفخر مشهور و علی سراء و ذراء المشهور و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و سلام به شما سرکار خانم محبی و همکاران عزیز و ارجمندمون در اونور شیشه و مخاطبین بسیار 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 محترم و معزز و ارزشمند و فرهیخته ما در شبکه رادیوی گفتگو و همینطور در برنامه به وقت گفتگو. از بذل محبت سرکار عادی بسیار بسیار سپاسگزارم. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما هموطنان عزیز و جان تبریک و تهنیت میگم. انشاءالله که ماه پربرکتی باشه در ماه مهمانی خداوند. اما پاسخ شما،
خواهش میکنم آقا،
بسیار سپاسگزارم.
اصلا اشکال نداره،
بسیار سپاسگزارم.
یعنی دیگه هیچی نمیگم؟
نه نه هیچی نمیگم، خیلی اهل کلکل نیستم آخه.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. شما خیلی آقایی،
بزرگوارین
شما.
شما
اگر بفرمایید که اصلا من داخل نمیام،
سلام
شما اینجا بشه، من میگم اطاعت امر آقایی.
محبت شما،
شما همین یه سلام علیکی که کردین و کل شیفته پر کردین.
ما که البته همه از سربازان شیفته جناب آقای نوبخت عزیز تهیه کننده محترم برنامه هستیم.
من دیدم براشون یه سلام
نظامی هم دادید
آقا و پجو
و طول کشید تا آزادو بگه.
بله، پام زدید به هم دیگه. من دیدم اصلا اجازه آزادم به شما ندادن تا الان گفتن بفرمایید.
دقیقاً همینطوره.
بله
بله،
ما همه سربازان جناب ان شاء الله
که امروز هم برنامه بسیار خوبی داریم. تا حوالی ساعت 14 طریق سامانه پیامکی 30035 هم نقطه نظرات خودتون و پیشنهادتون رو با ما در میون بذارید. انشاءالله که گفتگوهای خیلی خوبی رو تقدیمتون بکنم.
خیلی متشکرم. آیگانه میخوام بپرسم، حالا همه نقاط کشورمون گرم شده تقریبا، گرم که نه، میتونیم بگیم
نه یعنی گرم دیگه. من
بله منم همینطور، یعنی اصلا دیگه کم کم لباسای گرم رو من از زیر سالا جمع کردم، پکیج رو خاموش کردم. و اینکه میخوام بدونم در کاشان که شما عازم هستید به تهران هفته
بله، 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 بله.
میخوام بدونم مصرف گاز به چه شکلیه. همشهری های عزیز شما در کاشان، هممیهنان عزیز ارجمندمون در اون خطه، خب به هر حال کاشان فکر میکنم گرمتر هم باشه، یک منطقه طبیعی است. بعد میخوام بدونم چطوری رعایت گاز میکنید.
چطوری که رعایت گاز میکنید که همه موظف هستیم در مصرف بهینه گاز. شهر صنعتی هم هستیم و معمولا صنعت ما هم باید در این زمینه بهینه مصرف بکنن. هموطنان ما و مخصوصا مردم کاشان و همشهریان من در کاشان هم یه چند ماهی رو در سال واقعا در سرما میگذرونن و سعی کردن با استفاده از تکنولوژی روز و گذاشتن، یعنی به خاطر سپردن اون اتفاقات قدیمی و سنتی که گاز رو زیاد مصرف میکنه رو برای قاعدتا ازش یک صرفه جویی درش ایجاد بشه و قصه ها خیلی هم بهتر میشه.
بله.
عرض به خدمت شما که
یک فاصله بگیریم رفت و برگشت. حالا من میخوام بگم فصل سرما دیگه تمام شده، پوشیدن لباس گرمتر باید بگذاریم کنار، پکیج ها رو خاموش بکنیم و بهینه تر مصرف کنیم. تمام انرژی رو آب، گاز، برق، یه رفت و برگشت داشته باشیم. ما یگانه خدمت دوستان هستیم.
متشکرم. بلومبرگ پس از اینکه ایران مذاکرات را سازنده خواند، قیمت نفت کاهش پیدا کرد. بلومبرگ به دنبال پایان مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا در ژنو نوشت پس از اینکه تهران این گفتگوها را سازنده خواند، قیمت نفت کاهش پیدا کرد. در همین خصوص و حال و هوای همین تیتر خبری گفتگویی خواهم کرد با جناب دکتر محمد حسن ابوترابی زارچی، سرپرست کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل و دکترای حقوق عمومی. آقای دکتر سلام، وقت شما به خیر باشه.
سلام، متشکرم، خیلی ممنون.
سپاسگزارم. صبح شما به خیر باشه.
خیلی ممنون.
آقای دکتر، چرا واکنش اولیه بازار نفت به توصیف سازنده بودن مذاکرات از سوی ایران کاهش قیمت ها بود و این رفتار میتونه چه پیامی از سوی بازار مخابره بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با مذاکرات اخیر به نظر بنده نکته مهمی که باید بهش توجه بکنم این که شخصیت ترامپ به عنوان فردی که این مذاکرات رو داره هدایت میکنه و راهبری میکنه، یه شخصیتی هست که تمایل داره خودش رو به عنوان یک قدرت برتر و بلا تنازع در دنیا معرفی بکنه و همواره تلاش میکنه که نشون بده که من با کوچکترین فشار یا تهدید حتی میتونم سرنوشت مذاکرات رو به دست بگیرم و من هستم که تعیین کننده هستم که روال و فرایند مذاکره به چه گونه به چه شکلی باید جلو بره. و نکته دوم این که این بازخورد بازار در این قضیه یا عکس العمل بازار در این قضیه صرفا مربوط به خود بازار نمیشه، یعنی از این جهت که اقتصاد آمریکا سیطره داره بر نفت دنیا و در قراردادهای نفتی دنیا اصولا ارز دلار به کار گرفته میشه، تلاش میکنم به کوچکترین مسئله‌ای که میتونه تاثیرگذار باشه روی قیمت دلار اونو دست بگیرن و وانمود کنن که به عنوان مثال به صرف اینکه ایران یکم روی خوش نشون داده و زمان ساده شو عرض بکنم، مثلا بچه مؤدبی شده اومده جلو داره مذاکره میکنه، ما قیمت نفت هم اومد پایین. این قضیه اولا موقت هست و بلافاصله بعد این که آرایش نظامی آمریکا در خلیج فارس به صورت ویژه تشدید شد و در مقابلش ایران هم کوتاه نیامد و مقتدرانه رزمایش کنترل تنگه هرمز را به اجرا گذاشت.
بله.
این کاهش قیمت به صورت موقت بود و ظرف کمتر از 48 ساعت دوباره قیمت ها به بالای 63 دلار. نکته مهمی که میخوام عرض بکنم در این رابطه این هستش که ما در این قضیه باید این نکته توجه داشته باشیم که الان آمریکا داره از اهرم فشار و مذاکره که معروف هست به قاعده یا اصل هویج و چماق استفاده میکنه. ما هم باید آماده باشیم که به هر میزان که آمریکا فشار رو افزایش میده آماده باشیم که خودمون رو قویتر جلوه بدیم و نشون بدیم که واهمه ای از تخفیف‌ها نداریم، واهمه ای از افزایش قیمت دلار نداریم. نکته سومی که به نظرم میرسه در این رابطه باید بیشتر توجه بکنیم این هستش که طبیعی هست و انتظار هم میره که مسئولین محترم وزارت امور خارجه وقتی پای میز مذاکره میرن نهایت تلاششون رو داشته باشن و با امید به این که توافق حاصل میشه جلو برن.
آقای دکتر در چارچوب حقوق بین الملل بررسیش بکنیم این موضوع رو که بازگشت کامل ایران به بازارهای انرژی با چه موانع و یا فرصتهایی میتونه همراه باشه؟
خب مستظرید 1/5 نفت دنیا از خلیج فارس و تنگه هرمز داره تامین میشه، در مقابل اون 1/5 تجارت دنیا داره در این تنگه بسیار حساس و استراتژیک داره انجام میشه.
بله.
و طبیعتاً چون نفت ایران خاصیت و کیفیتش به نحوی هستش که خیلی از پالایشگاه‌هایی که سابقا با ما وارد معامله شدن و تجارت شدن نیاز دارن به نفت ایران، به این سادگی نمیتونن نفت کشور ما رو به صورت کامل حذف بکنن و همواره مشتری خاص خودش رو به میزان حداقلی داره و اگر هم موفق بشن تحریم ها رو افزایش بدن بلافاصله ایران میتونه راهکارهای جایگزین برای مهار این تحریم ها و فشارها رو داشته باشه و به نظر میرسه که به صورت کلی هر دو طرف یعنی هم ایران هم آمریکا در نظر دارن که وارد یه جنگ تمام عیار نظامی نشوند چون هر دو خسارات سنگین خواهند خورد، نه تنها ایران و آمریکا بلکه کشورهای اطراف
منطقه. بله.
و همینطور چون 1/5 تجارت نفت دنیا از این حوزه داره انجام میشه کشورهای دیگه هم پس زلزله های این سونامی رو به شدت خواهند چشید. به نظرم در حال حاضر هر دو طرف تلاش میکنن که وارد یک درگیری نظامی نشن مگر اینکه خدای نکرده اتفاقی رخ بده که یکی رو عصبانی بکنه و مثل جنگ جهانی دوم که انقدر آمریکا به ژاپن فشار آورد که بالاخره یکی از کشتی‌های یا ناوهای آمریکا رو مورد حمله به حساب قرار داد، بهانه‌ای شد که آمریکا حملاتش رو تشدید بکنه و حتی از بمب اتم استفاده بکنه.
خب آیه دکتر، من از محضر حضرت عالی پرسیدم که اگر ایران کاملا برگرده به بازارهای انرژی در دنیا چه موانعی براش ایجاد میشه؟
برگرده منظورتون این هستش یعنی که حذف بشه یا یعنی که نه وارد بازی تجاری
وارد همون بازی این تجارت انرژی بشه؟
موانعی که وجود داره از شب حضورتون یکی به نظر میرسه که برخی از کشورهای اروپایی کماکان از آمریکا متاسفانه حساب میبرن و به راحتی و به سادگی وارد تجارت با ایران نخواهند شد و در مقابلش این سیاست ایران که تعاملات تجاری خودش رو به سمت شرق به ویژه هند و چین و روسیه و کشورهای دیگه سوق داده، یک تصمیم درستی هست و خدا رو شکر میکنیم که ما طی سالهای اخیر تونستیم در کنار صادرات نفت به صادرات مواد و تجهیزات و کالای دیگه هم بپردازیم و کاملا وابسته به نفت نباشیم. از طرف دیگه پیشرفت هایی که ایران در حوزه های صنعتی و به ویژه انرژی اتمی داره به دست میاره میتونه این ریسک و فشار آمریکا در حوزه نفت رو تا یک مقدار قابل توجهی مهار کنه و بتونیم امیدوار باشیم که در این شرایط حساس توان این رو داریم که استقلال خودمون در مذاکره رو حفظ کنیم و مخاطبانه جلو بریم.
بسیار خوب، متشکرم از شما. الان در صورت تداوم فضای مثبت مذاکرات، یعنی فرض رو بر این بگیریم که در دور سوم مذاکرات هم فضا کاملا مثبت خواهد بود، سناریوهای پیش روی بازار جهانی نفت و منافع اقتصادی ایران رو چگونه ترسیم میکنید شما؟
در رابطه با افزایش صادرات ایران متعاقب مذاکرات کنونی، خب اگر واقعا این مذاکرات به نتیجه قابل توجه و اعتمادی برسه، خب دور از ذهن نیست که فضای تجاری ایران و رونق اقتصادی ایران به شکل بیشتری مشاهده باشیم، اما به شرط اینکه واقعا طرف مقابل حسنیت داشته باشه و در یک مذاکره برد برد حاضر باشه که وارد مذاکره وارد بحث میشه. ما در رابطه با برجام هم همینطور فکر میکردیم، اما در عمل نشون داد که کشورهای خارجی آنچه که در ذهن دارن هم حاضر نیستن، آنچه که به زبان هم میارن حاضر نیستن که مکتوب بشه و در پس ذهنشون همواره تلاش میکنن که از طریق جنگ متنی که معروف هست ورد وار دور بزنن طرف رو و فریب بدن طرف مقابل رو. و نکته دوم در این رابطه این که ما در بوهای مذاکرات قبلی در همین عمان بود که خرداد ماه امسال به یک باره همگان متعجب و شوکه شدن که علی‌رغم این که مذاکرات مثبت تلقی می شد و امیدوار کننده وانمود می شد، یک جنگ ناجوانمردانه و به صورت غیر قابل انتظار یک دفعه آمریکا شروع کرد اسرائیل. الان هم درست هست که ما با نگاه مثبت باید به این قضیه نگاه کنیم و تلاشمون رو بکنیم برای رسیدن به یک توافق عادلانه و منصفانه برای هر طرف، اما آمادگی این رو داشته باشیم که چنانچه توافقی هم حاصل نشود راهکارهای جایگزین برای ثبات اقتصادی رو در روی میز خودمون داشته باشیم و از اونها استفاده بکنیم. در شرایط کنونی به نظر من میطلبه که وزارتخونه های مهم و مرتبط با حوزه تجارت و اقتصاد دست در دست هم بدن و با همفکری و همنوایی بتونن راهکارهای مناسب و قابل اعتماد رو پیش بینی بکنن و اینجور نباشه که ما امیدمون کامل به این مذاکرات باشه و فکر کنیم که میتونه یه فرجی حاصل بشه از این قضایا و امید به این داشته باشیم که نفتمون صادراتش افزایش پیدا بکنه.
الان آقای دکتر، این افت قیمت منجر به افزایش عرضه نفت برای کشورمون داره؟
چندان تأثیری نداره، چون مبلغی هم که افزایش یا کاهش یا در حدی هستش که نشون
اگر تداوم داشته باشه این کاهش قیمت.
ما مشتری های خاص خودمون رو داریم که با افزایش و کاهش قیمت نفت خیلی تغییر پیدا نمی کنن. ما شرایط خاصی داریم که با کشورها مثلا نحوه تجارتمون دریافت اون مزایای حاصل از فروش نفت، آیا به چه نحوه باشه، کالا باشه، خدمات باشه یا تجهیزات نظامی باشه و همساله، چندان در میزان افزایش نفت ما تاثیرگذار به نظرم نخواهد بود. ولی که این سوالتون چون واقعا خیلی تخصصی هست، اگر لازم باشه و صلاح بدونید، من عزیزانی که در این حوزه سالهای سال کار کردن